ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران 28 آذر ماه، از هر جایی که همراهید با ما در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و یکی از این بخش‌ها البته بخش خبرها هست. همکارم مینا بهارمست در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده است که تخلیه ساکنان بخشهایی از شرق حلب با نظارت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر سوریه از سر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، اتوبوس‌هایی که بدین منظور در نظر گرفته شده اند به شرق حلب رفتند تا غیر نظامیان و شورشان باقی مانده در این منطقه را تخلیه کنند. بنابر اعلام رسانه‌های دولتی سوریه، در توافق جدید با مخالفان مسلح حکومت بشار اسد، 1200 تن از مناطق شیعه نشین فوعه و کفریا در استان ادلب نیز که در محاصره مخالفان هستند، همزمان از این مناطق تخلیه می‌شوند. پیشتر مخالفان بشار اسد ایران را متهم کرده بودند که برقراری آتش بس در حلب را به خروج ساکنان شیعه این دو منطقه مشروط کرده است. وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره تعیین شروطی از جانب تهران را برای برقراری آتش بس در حلب تکذیب کرده. الکساندر لاورنتیوف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه، بعد از ظهر یک شنبه با علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای شمخانی در این دیدار بر ضرورت وجود ضمانت‌های لازم برای استمرار آتش‌بس در حلب و فاصله‌گیری شورشیان مسلح از این شهر تاکید کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز یک شنبه با ملک سلمان، پادشاه عربستان، در ریاض دیدار کرد. خبرگزاری دولتی عربستان هدف از این ملاقات را گفتگو پیرامون مسائل منطقه عنوان کرده است. پیش از این سفر، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه جنگ یمن و بنبست مذاکرات صلح در این کشور را محور گفتگوها عنوان کرده بود. جنگ داخلی یمن شهریور ماه سال 93 با اشغال صنعا، پایتخت به دست شورشیان شیعه حوثی و متحدانشان آغاز شد. ائتلاف کشورهای حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان از فروردین 94 علیه شورشیان وارد جنگ شدند. دولت باراک اوباما فروش برخی تسلیحات به عربستان را به دلیل تلفات زیاد غیر نظامیان در جنگ یمن به تعلیق درآورده است. مقام‌های نظامی در یمن اعلام کردند که شمار قربانیان انفجار انتحاری روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه ارتش در بندر عدن در جنوب یمن به دست کم 49 تن رسیده است. گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته که دست کم 60 زخمی بر جای گذاشته است. این گروه که هفته پیش نیز در این نقطه در انفجاری مشابه 50 سرباز را به قتل رسانده بود، در بیانیه خود قربانیان انفجارها را مرتد توصیف کرده. بندر عدن مقر حکومت در تبعید یمن است که عبدالربه منصور هادی، رئیس جمهوری کشور، زمام آن را در دست دارد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار با یوکو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، تصریح کرده است تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهدات خود در برجام پایبند باشند، ایران نیز به تعهدات خود عمل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی اقدام اخیر آمریکا در تمدید قانون تحریم‌های ایران را مغایر با برجام دانست. اما مقام‌های آمریکا می‌گویند که تمدید قانون تحریم‌های ایران مغایر با توافق هسته‌ای نیست و این تحریم‌ها از سال 1996 میلادی وجود داشته است. و دولت ونزوئلا که با بحران اقتصادی مواجه است، بعد از اعتراض‌های مردمی اعلام کرد که طرح جمع‌آوری اسکناس‌های 100 بولیواری را تا یک ماه دیگر به تأخیر می‌اندازد. در دو روز گذشته و در پی تصمیم ناگهانی دولت ونزوئلا برای توقف استفاده از بزرگترین اسکناس این کشور، اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر این کشور در روی داده است.
مشکرم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو می‌شنوید. شورای امنیت سازمان ملل برای فرستادن ناظر به حلب در سوریه جلسه تشکیل می‌دهد. بیش از 5000 تن توانستند از این شهر جنگ زده خارج شوند.
نیروهایی که حلب رو خالی بکنن، مثلا به ادلب برن، نیروهای شورشی از اونجا همین جنگ رو ادامه خواهند داد، همینطور دولتی‌ها در حمله‌شون به اونها.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، رئیس جمهور میگوید ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود.
انجام این عمل خود به خود نقض برجام نیست، اما با توجه به توافقهایی که با آژانس صورت گرفته، ایران موظفه که فوری به آژانس گزارش بده.
و مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه برای ائتلاف با اصولگرایان معرفی شد.
مطرح شدن آقای میرسلیم نشانه این هست که حزب مؤتلفه هم قبول داره که فضای عمومی جامعه نوعی فضای میانه روی و اعتدال هست.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر با ما بمونید. در پی تماس‌های تلفنی وزیران خارجه و دفاع روسیه، ایران و ترکیه قرار شد دیدار دیپلمات‌های ارشد سه کشور درباره سوریه یک هفته قبل از موعد که قبلا اعلام شده بود برگزار بشه. یک شنبه نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه برای دومین بار در روزهای گذشته به ایران سفر کرد. از آنا رایسکایا بشنویم.
الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، یک شنبه گفت سفر هیئت روسی در این فاصله کوتاه به تهران نشانه گسترش روابط دو کشور است و اینکه مسائل برای مطرح شدن وجود دارد. لاورینتیف 4 دسامبر 14 آذر ماه نیز به تهران سفر کرده و پیامی از طرف پوتین به مقام‌های ایرانی رسانده بود که محتوای آن تا کنون علنی نشده. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، ولایتی تایید دیدار با فرستاده ویژه پوتین ابراز امیدواری کرد هر روز شاهد برداشته شدن گام‌های مثبت در روابط روسیه و ایران در عرصه منطقی و بین المللی باشیم. میخائیل خدریون، کارشناس بین الملل، معتقد است سفر دوباره نماینده پوتین در امور سوریه و ایران نشان از فاصله گرفتن دو کشور دارد.
все-таки, наверное, наша цель это скорейшее завершение вооружённого конфликта.
هدف روسیه پایان هر چه سریع‌تر مداخله نظامی در سوریه با شرایط مطلوب برای خودش است. پیروزی در حلب این شرایط را فراهم آورده و اکنون کرملین به دنبال ایفای نقش مصلح است. اما برای ایران جنگ پایان نیافته. ایران به دنبال کمربند شیعی در خاورمیانه است و با پیروزی در حلب یک گام برای دستیابی به این هدف برداشته و توقف مبارزه در بهترین موقعیت بر روی زمین برای این کشور بی‌معناست. به همین دلیل تهران در اجرای توافق مسکو آنکارا سنگ اندازی می‌کند که مسلماً مورد رضایت کرملین نیست. تهران و مسکو شریک میان راهی بودند و به نظر می رسد به پایان راه مشترکشان نزدیک شدند. اما هنوز جای سوال دارد که از این پس روی کرده دو کشور در سوریه چگونه خواهد
بود.
شنبه سرگی لوروف و محمد جواد ظریف، وزیران خارجه روسیه و ایران و همچنین سرگی شایگو و حسین دهقان، وزیران دفاع دو کشور، طی تماس‌های تلفنی درباره اوضاع حلب تبادل نظر کردند. همان روز رایزنی‌های تلفنی دیپلمات‌ها و نظامیان ارشد روسیه و ترکیه و همچنین ایران و ترکیه نیز انجام شد. در پی این گفتگوها اعلام شد دیدار وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران که برای 27 دسامبر 7 دی ماه در مسکو برنامه ریزی شده بود، 20 دسامبر 30 آذر ماه برگزار خواهد شد. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید اختلاف ها بین روسیه و ایران در سوریه بزرگ نمایی شده.
ایران شریک روسیه در عملیات سوریه بوده و هست. اختلاف‌های طرفین درباره رویکردهای کوتاه‌مدت و درازمدت همواره پابرجا بوده، اما تا زمانی که مسکو و تهران برای تثبیت رژیم اسد تلاش می‌کنند، شراکتشان ادامه خواهد داشت. همان گونه که پیشتر تهران پیگیر تحرکات دیپلماتیک مسکو با واشنگتن بود، اکنون پیگیر مذاکرات مسکو و آنکارا است و می‌خواهد برای تضمین منافع خود در مذاکرات روسیه و ترکیه نقش داشته باشد. به احتمال زیاد هدف از رایزنی‌های سه‌جانبه پیش رو آگاهی تهران از رویکرد آتی مسکو و آنکارا در سوریه است.
در روزهای گذشته روسیه و ترکیه درباره آتش بس در حلب و تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از این شهر و همچنین از سرگیری مذاکرات بین دولت و مخالفان بشار اسد که محل آن آستانه پایتخت قزاقستان پیشنهاد شده به توافق رسیدند. از سوی دیگر گزارش ها هاکیست دمشق و تهران شرط گذاشتند تنها زمانی اجازه تخلیه حلب را خواهند داد که محاصره دو روستای شیعه‌نشین در حومه ادلیب که تحت کنترل شورشیان است است پایان یابد. ایران پیشتر این گزارش ها را تکذیب کرده بود. اما یک شنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده اقدامات سیاسی نظامی ایران با روسیه و سوریه در دیدار با فرستاده ویژه پوتین در تهران گفت در حالی که مجموعه توان سیاسی رسانه‌ای در مورد تلفات حلب بسیج شده، کوچکترین صدایی در مورد ضرورت خارج کردن غیر نظامیان از شهرک های فوعا و کفریا شنیده نمی شود. همان روز خبرگزاری ریا نوست به نقل از تلویزیون دولتی سوریه تخلیه این دو شهرک را پیش شرط از سرگیری تخلیه حلب اعلام کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، در مورد تماس های روسیه، ایران و ترکیه شنیدید درباره دیدار و گفتگو در مورد حلب. اما با وجود اون که اغلب خبرها حاکی از آمادگی هزاران نفر برای خروج از شرق حلب است، مردم همچنان در خیابان‌های این شهر جنگ زده در انتظار انتقال به مناطقی امن هستند. گفته میشه تاکنون بیش از 5000 نفر تونستند از این شهر خارج بشند. برای نظارت بهتر در این زمینه شورای امنیت سازمان ملل یک شنبه درباره طرح پیشنهادی فرانسه با موضوع اعزام ناظر به حلب رأی‌گیری می‌کنه. از شاهین بشیری بشنویم.
خبرگزاری فرانسه میگوید این کشور پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده که هدف از آن فرستادن ناظران ملل متحد به حلب است برای جلوگیری از آنچه وقوع یک سربرینیتسای دیگر توصیف شده. فرانسوا دولاتر، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد، به خبرگزاری آن کشور گفته است حضور ناظران بین المللی میتواند جلوی وقوع احتمالی کشتار و تبدیل حلب به سربرنیتسای دیگر را بگیرد. اشاره آقای دولاتر به فاجعه سربرنیتسا در سال 1995 است، زمانی که هزاران نفر از مردان و پسران بوسنیایی در جریان جنگ داخلی یوگسلاوی کشته شدند. مقام های سازمان ملل متحد از آن واقعه با عنوان نسل کشی یاد کردند. پیشنویس قطعنامه از دبیر کل سازمان ملل می‌خواهد تا کارکنان و پرسنل این سازمان که در حال حاضر در خاک سوریه هستند را فوراً به منطقه حلب بفرستد تا نظارتی مستقیم، مناسب و بی‌طرف بر خروج از مناطق شرقی انجام شود و ناظران گزارش خود را در مورد ترک مناطق محاصره شده و حفاظت از غیر نظامیان ارائه کنند. در این حال بانگیمون باید بر شمار پرسنل فعلی بیفزاید. این قطعنامه از دولت مرکزی سوریه نیز می‌خواهد که امکان رسیدن پرسنل ملل متحد به منطقه را فراهم کند. مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آلمان، در مورد موانع اجرایی این قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل به رادیو فردا میگوید
این قطعنامه حتی اگر عملی بشه مشکل بزرگی رو حل نخواهد کرد. اگر منظور این هست که اون که تا به حال انجام نگرفته، کامل انجام نگرفته، تخلیه کامل استان حلب، چون صحبت از حلب نیست، حلب یک استانه که 2011 قبل از آغاز این جنگ داخلی حدود 4,900,000 نفر جمعیت داشته. شهر حلب پایتخت اقتصادی 2,900,000 جمعیت داشتنی، 2,000,000 بیشتر در این استان که در 10 منطقه تقسیم شده و در 42 ناحیه. در تمام این 42 ناحیه نیروهای مخالف گوناگون وجود دارد. بنابراین مسئله فقط شهر حلب نیست، مسئله این هست که این استان رو بخوان به کلی تخلیه بکنن و این مسئله ای نیست که بشه از طریق فرستادن چند صد نفر ناظر سازمان ملل باشه. اونم باز احتیاج به رأی شورای امنیت داره که احتمال این هست که حتی روسیه هم با این مسئله موافقت بکنه، ولی در اصل مسئله تغییری نمیده، چون نیروهایی که اینجا حلب رو خالی بکنن مثلا به ادلب برن، نیروهای شورشی از اونجا همین جنگ رو ادامه خواهند داد، همینطور دولتی ها در حمله شون به اونها. بنابراین میتونیم بگیم که شاید هنوز فکر این هست که یه منطقه امنی به وجود بیاد. منطقه امنم معنیش این است که یه 20,000 نفر سرباز پیاده نظام لازم داره برای حفاظت و برای کنترل این منطقه امن. هم از نظر هوایی باید کنترل بشه، هم از طریق زمینی، و این درگیری مشخص با روس‌ها به وجود میاره. حتی اگر مسئله این که حضور چند هزار کلاه آبی رو در استان حلب بپذیرند، این مسئله ای رو حل نمی‌کنه.
در صورت تصویب قطعنامه شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل موظف خواهد شد تا پس از 5 روز شورای امنیت را در جریان روند استقرار و اقدامهای ناظران در حلب بگذارد. طی سالهای گذشته دسترسی سازمان ملل و امدادگران بین المللی به مناطق محاصره شده حلب تقریبا غیر ممکن بوده و آتش‌بس‌های مقطعی نیز کمک چندانی به این موضوع نکردند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل پیش از این در مورد وضعیت موجود در حلب گفته بود:
حلب اکنون مترادف با جهنم است. همانطور که 3 روز پیش به شورای امنیت سازمان ملل گفتم، همه ما در اقداماتمان برای مردم سوریه ناموفق بوده ایم.
اعضای شورای امنیت قرار است صبح روز یکشنبه به وقت آمریکا تشکیل جلسه دهند. جلسه روز یکشنبه در حالی برگزار می شود که مشخص نیست روسیه با اعزام ناظران موافقت کند یا نه. این کشور صاحب حق وتو در شورای امنیت و در کنار ایران از مهمترین متحدان بشار اسد به شمار می رود. روز جمعه ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل به شورای امنیت گفته بود دمشق پیش از این یک بار تاکید کرده آماده است در مذاکرات میان دولت و مخالفان شرکت کند. البته دولت سوریه در تمامی موارد پیشین کنارگیری اسد از قدرت برای رسیدن به یک گزار سیاسی را رد کرده بود. کنارگیری رئیس جمهوری سوریه از قدرت سالها از مهمترین پیش شرطها و خواسته های مخالفان و متحدان غربی و دیگر مخالفان اسد در خاورمیانه بود. بنابر گزارش ها هزاران تن از غیر نظامیان سوری و نیز شورشیان در مناطق تحت محاصره حلب همچنان در انتظار توافقی تازه و از سرگیری عملی تخلیه شهر هستند. مذاکراتی تلفنی نیز میان مقام‌های روسیه، ایران و ترکیه در جریان بوده. به گفته مسکو این گفتگوها در پیوند با بازپسگیری شرق حلب و تخلیه آن از غیر نظامیان و همچنین در رابطه با تسهیل شرایط غیر نظامیان در دیگر مناطق کشور سوریه است.
شورای امنیت اعلام کرده برای اعزام ناظر به حلب در سوریه جلسه تشکیل میده. شاهین بشیری نگاهی داشت به آخرین وضعیت حلب و خروج غیر نظامیان از این شهر جنگ زده.
آقای حسن روحانی، رئیس جمهور، شما برای یک جنایتکار بشار اسد پیام تبریک داده اید. لابد این پیام تبریک برای این بوده است که رهبرتون خوششون بیاید. آقای روحانی از شما بعید بود.
قبل از انقلاب چه روزهای خوشی داشتین، آقای دنیا بودین، همه جا قابل احترام بودین. یه نفر کار میکرد، 5 نفر، 10 نفر خانواده زندگی آرام و راحتی داشتین. با اومدن خمینی کلی که به شما داده همه چیزش دروغه. آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، نفت رو میارن در خونتون، نه شرقی نه غربی. حالا میبینی در دامن شرق هستن، افتادن به رود دامن روزا که دشمن آب و خاک ما بود و هست و خواهد بود. و از آنم التماس میکنم به امریکا، به جهان غرب، تحریم ها که کردید درست نیست. در صورت اینا دروغ بگن، این تحریمی که الان 10 ساله امریکا کرده مال 20 سال پیش زمان کلینتون برقرار شده، اصلا ارتباطی به برجام نداره این مسئله.
اونایی که زنگ میزنن رادیو فردا و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی حرف میزنن، وجدان خودشون مراجعه کنن. در کدام کشور مثل کشور پرقدرت جمهوری اسلامی ایران امنیت وجود داره؟ در هیچ کجای دنیا مثل کشور ایران امنیت نیست.
آقای علم الهدا امام جمعه و مالک شهر مشهد میگوین که هر حرکتی در ترویج ارزش‌های دینی را به فدرال سازی مشهد نسبت می‌دهند. جناب علم الهدا، ارزش‌های دینی در همه مذاهب موجودند، ولی ارزش‌ها و برهای دینی دیکتاتور مذهبی‌ای مثل تو و امثال تو است که ارزش‌های دینی دیگران را لگدمال کرده و ملت و مملکتی را سوزانده است.
پس از پخششه
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. امیدواریم بتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام هاتون رو بگذارید. همزمان با بالا گرفتن اختلاف ها بر سر تفسیر برجام و اینکه آیا تمدید قانون تحریم ها موسوم به آیسا در آمریکا نقض برجام محسوب میشه یا نه، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز یک شنبه وارد تهران شد. او از جمله با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و علی اکبر صالحی دیدار کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی وارد تهران می شود که مقام های جمهوری اسلامی از بدعهدی آمریکا و یا به زعم رهبر جمهوری اسلامی از نقض برجام توسط آمریکا می گویند. روز یکشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از دیدار با یوکیو آمانو گفت در دیدار با آقای آمانو با مرور بر روابط ایران با آژانس پیرامون آب سنگین و اورانیوم غنی شده و ذخایر آن و همچنین تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای در ایران گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای صالحی همزمان با تأکید بر روابط ایران و آژانس گفت که برخی گلایه‌های ایران را به اطلاع آقای آمانو رسانده است. آقای صالحی بار دیگر تکرار کرد که ایران آغاز کننده نقض برجام نخواهد بود و اضافه کرد که سفر آمانو به تهران و دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی را بسیار مهم ارزیابی می‌کند. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در اتریش درباره اهمیت و هدف سفر آقای آمانو به تهران به رادیو فردا میگوید این سفر چند هدف را دنبال میکند.
چند جنبه داره. یکیش در ارتباط با تصمیماتی که اخیراً کنگره امریکا گرفته، تمدید تحریم ها. خب طبیعتاً ایران مجراهای نیاز داره که از طریق این مجراها اعتراضش رو انتقال پیدا کنه. در ضمن دنبال متحدانی هم بگرده که از جمله یکیش میتونه آژانس بین المللی انرژی اتمی باشه. جنبه دیگرش هم اینه که ایران اظهار نگرانی کرده که نکند آژانس سمت بی‌طرفی رو رها کرده باشه یا در این مسیر قدم برداشته باشه. و اشاره آقای صالحی هم به گزارش اخیر آژانس که موضوع 100 کیلوگرم اضافی روی 130 تن یعنی کمتر از 1000 تغییر طرز نسبتاً برجسته بیان کرده. خب این باعث نگرانی ایران شده. میتونه خوراک تبلیغاتی باشه برای کسانی که مخالف برجامند در طرف امریکایی. موضوع دیگه هم که حائز اهمیته، با توجه به این که رئیس جمهور ایران دستور داده که تحقیقاتی در جهت ساختن پیشران‌های هسته‌ای گرفته بشه، این طبیعتاً بلاواسطه به آژانس مربوط میشه. انجام این عمل خود به خود نقض برجام نیست، اما با توجه به توافقهایی که با آژانس صورت گرفته، ایران موظفه که فوری به آژانس گزارش بده.
علی اکبر صالحی روز یکشنبه بار دیگر به آمادگی ایران برای اقدام متقابل تاکید کرد و گفت ایران آماده واکنش در صورت نقض برجام است.
دست ایران بسته نیست، پل‌های پشت سرش گفتم خراب نیست و هر اقدامی رو که مقتضی باشه و مسئولین نظام تشخیص بدن ما این آمادگی لازم رو داریم. در شرایطی الان هستیم که طرف متوجه شده این پیامی که داده شده پیام جدی است.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که واکنش های ایران چه می تواند باشد؟ بهروز بیات:
ایران میتونه در واقع از برجام پا پس بکشه و برگرده به مسیر قبلیش که تا قبل از برجام داشته. همین دستوری هم که آقای روحانی داده دو قسمت داره. یک قسمتیش مربوط به ساختن پیشران هاست، قاعدتاً یک رآکتور هستی که این نقض برجام به هیچ وجه نیست، اما اگه قرار به سوخت برای این پیشران ها تهیه بشه که در دستور آقای روحانی هم اومده، این طبیعتاً نقض برجام خواهد بود. اما معنی این حرفم اینه در صورت که نقض برجام بکنید، ما یک گام بیشتر به سمت نزدیک شدن به بمب در واقع برمیداریم. معنی حرف اینه، در واقع یه نوع تهدید سربسته است. حالا اینکه آقای صالحی از اقدامات غافل گیر کننده صحبت بکنه، به نظر من به لحاظ دیپلماتیک صحبت درستی نیست. یعنی ما دامهای تعبیه کردیم که شما ازش خبر ندارید، بهش میافتید. اما میکنم، فکر میکنم بتونه واقعیت داشته باشه. ثانیاً اصلا گفتنش ضرورتی نداره به لحاظ دیپلماتیک.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم پس از دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برجام را توافقی بزرگ و تجربه‌ای مثبت خواند و گفت ایران آغازگر نقض تعهدات خود در چارچوب برجام نخواهد بود. آقای روحانی اقدامات اخیر آمریکا و تمدید قانون آیسا را مغایر با برجام خواند و گفت آژانس باید به وظایف خود در راستای پایداری برجام عمل کند. ایرانیان سانکشنز اکت یا آیسا در سال 1996 میلادی به نام قانون داماتو تصویب شد. سپس با افزوده شدن نام لیبی به آن آیلسا نام گرفت. در یک تغییر دیگر نام لیبی از آن حذف شد و اکنون دوباره آیسا نامیده می شود. به نوشته ایرنا یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در این دیدار با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی از زمان اجرای برجام به تمامی تعهدات خود در این توافق به خوبی عمل کرده است گفت آژانس با همه توان خود از اجرای برجام حمایت می‌کند. آخرین سفر آقای آمانو به تهران در تاریخ 28 دی ماه سال پیش یک روز پس از اجرایی شدن برجام صورت گرفت.
دبیر حواشی سفر یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران شنیدیم در گزارش جواد کوروشی.
در مجله این هفته صدای دیگر،
استفاده از آتش بزرگترین اعتراضه، بلندترین صداست برای کسی که بگه که من در این حد از زندگی ناراضیم. اون زن توی شرایطی قرار میگیره که تنها کنترلش روی بدنش تبدیل میشه به سوزوندنش.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیم شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
امشب این برنامه رو میشنوید تا چیزی بیش از نیم ساعت آینده اگر همراه رادیو فردا بمونید. حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته تا حالا جمع‌بندی نهایی درباره اینکه حزب مؤتلفه کاندیدایی رو برای معرفی به ائتلاف اصولگرایان تعیین کنه انجام نشده، اما او از معرفی مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه به ائتلاف اصولگرایان خبر داد. در این مورد وحید پورستاد از رادیو فردا با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی در لندن.
مطرح شدن آقای میرسلیم نشانه اون این هست که حزب مؤتلفه هم قبول داره که فضای عمومی جامعه نوعی فضای میانه روی و اعتدال هست و همچنین اینکه چهره های شناخته شده اصولگرا که بیشتر نامونها مطرح بوده دیگه چندان شانس جدی برای حضور در انتخابات ندارن، بنابراین به سمت چهره هایی رفته که تا الان در این چند سال گذشته خیلی مطرح نبودن.
آقای رمضان‌پور، به اعتقاد شما چقدر امکان داره بین اصولگرایان تندرو با اصولگرایانی که سنتی تر فکر میکنن در مورد اشخاصی مثل آقای میرسلیم به توافق برسن؟
خب یک طرف این مسئله این است که مؤتلفه خیلی خاطره خوبی از نزدیکی به تندروها و اصولگرایان خارج از مؤتلفه، یعنی عمدتا اصولگرایان روحانی نداره. در طول دوره آقای احمدی نژاد و در انتخابات ریاست جمهوری پیشین و همینطور مجلس تقریبا هیچ موفقیتی مؤتلفه نداشت، بنابراین طبیعیه که به این نتیجه رسیده باشه که بره به سمت یک کاندیدای مستقلتر و جداتر از تندروها، ولی من احتمال بسیار کمی میدم که تندروها هم این تحلیل رو قبول داشته باشن، یعنی تمایل به میانه روی رو و حمایت بکنن از کاندیداهای مؤتلفه. بنابراین من فکر میکنم که اگر مؤتلفه بر کاندیدای خودش مثلا آقای میرسلیم یا کسی دیگری اصرار بکنه، اونها بار دیگر کاندیدای جدا از تندروها و حتی اصولگرایان نزدیک به جامعه روحانیت و جامعه مدرسین خواهند داشت.
آقای رمضان پور، چرا این بار حزب مؤتلفه تصمیم گرفته یک فرد حزبی رو در مجموع معرفی بکنه، فارغ از اینکه آقای میرسلیم رو بخواد معرفی بکنه یا آقای بادامکیان که به هر حال حرف و حدیث درباره ایشون هم هست که ممکنه ایشون هم معرفی بشه؟ کلاً مؤتلفه در بین جناح اصولگرا در حال حاضر دارای چه وضع یا تأثیری هست؟
خب ببینید، مؤتلفه دو نکته مهم در جهت‌گیری سیاسیش هست. یکی این که تقریباً هیچ کدوم از بنیانگذاران اون روحانی نبودند و چهرهای اصلی اون به عنوان چهرهای روحانی شناخته نمیشن، و دوم این که اغلب چهرهای اونها بجز بعضی از چهرها عمدتاً چهرهای میانه روی بودند. به همین دلیل سعی کردند که همیشه حد واسطی باشند بین اصولگراهای روحانی و در واقع تندروها. ولی عملا در طول سالهای گذشته ما دیدیم که اندیشه‌ای که بر حزب مؤتلفه حاکم بود، یعنی در واقع دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم بر حزب مؤتلفه قدیمی‌تر که آقای میرسلیم یکی از اونها حاکم بود، نتونست در بیان جناح‌های دیگه نفوذ پیدا بکنه و اون انضباط حزبی که لازمه کار حزبیه عملا نتونست وجود بیاد. بنابراین من فکر میکنم که این اشاره به کسانی مثل آقای میرسلیم در واقع نوعی بازگشت به انضباط حزبیه که شاید باعث بشه که حزب مؤتلفه رو از غلطیدن به ورطه تندرویی در واقع مانع بشه.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی بود. وحید پورستاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد تخلیه ساکنان بخش‌هایی از شرق حلب با نظارت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر سوریه از سر گرفته شده است. فرمانداری تهران می‌گوید مجوزی برای تجمع مقابل سفارت انگلیس صادر نشده و نسبت به تجمع غیرقانونی افراد در مقابل سفارتخانه بریتانیا در تهران هشدار داد. 4 مامور پلیس و 1 جهانگرد کانادایی در حمله افراد مسلح به یک مکان توریستی در اردن کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرد. محور گفتگوها جنگ یمن و تلاش برای برقراری صلح در این کشور بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیدار با یوکی آمانه و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد تا زمانی که طرفهای مقابل به تعهدات خود در برجام پایبند باشند، ایران به تعهداتش عمل خواهد کرد. مقامات نظامی و امدادی یمن میگویند در جریان یک انفجار انتحاری در یک پایگاه نظامی در شهر عدن دست کم 40 سرباز کشته شدند. شورای امنیت قرار است امروز یکشنبه درباره طرح پیشنهادی فرانسه با موضوع اعزام ناظر سازمان ملل به حلب رأی گیری کند. و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی بریتانیا را منبع تهدید توصیف کرد و گفت سخنان نخست وزیر بریتانیا درباره ایران بی‌شرمانه است. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه گزارشی خواهیم داشت در مورد موضوع بازداشت یک شهروند آمریکایی به اتهام پولشویی، همینطور از دور جدید بازداشت های مهمانی های مختلف در ایران میشنویم و نگاهی داریم به تازه ترین گزارش بانک مرکزی در مورد حساب های اقتصادی این بانک و تولید ناخالص داخلی. در انتها هم مجله همیشگی که در این ساعت میشنوید صدای دیگر خواهد بود. وزارت دادگستری آمریکا یک شهروند این کشور را به پولشویی و دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرده. این شهروند آمریکایی و 4 نفر دیگه تلاش کرده بودند حدود 1 میلیارد دلار از پول‌های ایران رو که در دوران تحریم‌ها در بانک‌های کره جنوبی ذخیره شده بود به ایران منتقل کنند. از جمشید زند بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کنت زانگ 77 ساله از ایالت آلاسکا متهم است که همراه با یک آمریکایی دیگر و 3 ایرانی تلاش کرده‌اند به طور غیرقانونی حدود 1 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را از بانک‌های کره جنوبی خارج کنند. هویت 4 نفر دیگری که در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقش داشته‌اند فاش نشده و کنت زانگ به عنوان تنها متهم پرونده شناخته شده است. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، کنت زانگ در قبال کار خود از شرکای ایرانیش 10 تا 17 میلیون دلار دستمزد دریافت کرده است. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، وی برای پیشبرد برنامه خود $10 میلیون از کره جنوبی به شهر انکوریج در آلاسکا انتقال داده و در آنجا از طریق یکی از همدستانش اقدام به خرید ملک، خودرو و قایق تفریحی کرده است. زانگ همچنین متهم به 43 مورد پولشویی است که یکی از این موارد در رابطه با $10 میلیون دریافتی خود اوست. اگر این اتهام آقای زانگ در دادگاه ثابت شود، وی میتواند به حداکثر 10 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی $250,000 محکوم شود. در کیفرخواست کنت زانگ آمده است که او به همراه شرکایش از سال 2011 تا 2014 میلادی با استفاده از شرکت‌های جعلی تحریم‌های ایران را دور زده تا بدین طریق $1 میلیارد از دارایی‌های ایران را از بانک‌های کره جنوبی خارج کند. وزارت دادگستری آمریکا و یا دولت کره جنوبی میزان پولی را که از بانک‌های کره جنوبی خارج شده اعلام نکردند. اما به گفته وزارت دادگستری آمریکا این پول‌ها به ارزهایی مانند دلار آمریکا و یورو تبدیل شده و سپس به بیش از 10 کشور جهان از جمله امارات متحده عربی، سوئیس، آلمان، اتریش و ایتالیا منتقل شده‌اند. بر اساس قوانین تحریم ایران در آمریکا، بجز موارد استثنایی، صدور محصولات و خدمات به ایران ممنوع است. تاکنون چندین بانک غربی و افراد حقیقی متعددی نیز در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران جریمه شده‌اند. یکی از مهمترین این پرونده ها مربوط به بانک BNP پاریبا بود که در نهایت این بانک موافقت کرد $9 میلیارد جریمه نقدی به آمریکا بپردازد. سال گذشته نیز دویچه بانک آلمان با همین اتهام به جریمه $200 میلیون محکوم شد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
امیدواریم از این راه‌ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. دور جدیدی از دستگیری شرکت کننده ها در مهمانی های مختلط آغاز شده. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه به نقل از رئیس حوزه قضایی گلبهار در خراسان رضوی خبر داد 18 نفر 11 دختر و 7 پسر در یک پارتی شبانه در بخش گلبهار شهرستان چناران در این استان بازداشت شدند. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
به گفته رئیس حوزه قضایی بخش گلبهار در استان خراسان رضوی، همراه این 18 تن که 11 دختر و 7 پسر گزارش شدند، حدود 5 لیتر مشروبات الکلی دستساز و 200 سی سی نوشیدنی مشکوک کشف شده است. سایت ندای چناران روز پنج شنبه نوشته بود فرمانده سپاه آن ناحیه در گفتگو با سایت نامبرده اظهار داشته است چهارشنبه شب بسیجیان در ادامه دستگیری های شرکت کنندگان در پارتی های مختلط و به توصیف وی مبتذل در اقدامی غافلگیر کننده 11 مرد و 7 زن را دستگیر کردند. سرهنگ مجید آذرکیش این 18 تن را که در جای دیگری از همان گزارش دختر و پسر خوانده شدند با پوشش نامناسب و عریان در حالت غیر طبیعی در پرانتز آمده مستی و در حال رقص و پایکوبی توصیف کرده و متذکر شده بود آنها هیچ گونه نسبت خانوادگی با یکدیگر نداشتند. وی میانگین سنی دستگیر شدگان را 18 تا 25 سال عنوان و خاطرنشان کرده بود که آنها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند. سایت ندای چناران نوشته بود 5 لیتر مشروبات الکلی، 400 سی سی شراب، تعداد 15 لیوان سرو مشروبات در پرانتز قید شده بود پیک از مهمانی کشف و ضبط شده بود. چهارشنبه گذشته خبرگزاری ها به نقل از دادستان تهران از دستگیری 120 زن و مرد در کافی شاپی در مرکز تهران گزارش دادند. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، بر اساس تحقیقات از متهم اصلی به مدیر آن کافی شاپ برای 4 ساعت برگزاری مراسم 700 هزار تومان اجاره پرداخت شده بود و 2 خواننده غیر مجاز در مراسم حضور داشتند که متهمان با صدور قرار تأمین به زندان معرفی شدند. دادستان تهران همچنین گفت 15 بطری مشروبات الکلی کشف شد و 15 تن از متهمان که مست بودند دستگیر شدند و از ادامه فعالیت کافی شاپ جلوگیری شده است. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه گذشته هم از بازداشت بیش از 30 دختر و تعدادی پسر بین سنین 18 تا 25 سال در یک میهمانی شبانه در سفره‌خانه‌ای در مرکز تهران گزارش داده بود. گزارش‌ها حاکی است تنها طی 2 هفته اخیر دست کم 245 تن در میهمانی‌های مختلف در ایران بازداشت شدند. خبرگزاری های ایران در ماه‌های گذشته گزارش های متعددی از هجوم ماموران جمهوری اسلامی به میهمانی های مختلط منتشر کرده که مروری بر این گزارش ها حاکیست طی ماه‌های گذشته صدها تن در شهرهای گوناگون کشور به خاطر شرکت در میهمانی های مختلط بازداشت شدند.
بایتش خمسه‌پور گزارش می‌داد. منو بر تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده در اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و قیمت‌های ثابت در 6 ماه نخست رشد داشته. مهدی طاهباز در این مورد با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو می‌کنه.
این آمار 6 ماه نخست سال جاریه و مقدماتیه و طبیعیه که در بازه 1 ساله ممکنه مانند سالهای گذشته تغییر بکنه و اصلاح بشه. مثلا نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته هم و سال پیش از اون هم محل مناقشه بود و دستگاه‌های گوناگون و حکومتی آمارهای گوناگون رو مطرح میکردن که بعداً تعدیل شد. اما اگر همین آمار 6 ماه مد نظر باشه کمی سوال برانگیزه، با هدف گذاری و برآوردهای مؤسسات داخلی و خارجی نمیخونه. مثلا بنا به برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال جاری در 2 سناریوی بدبین و خوشبین چیزی میان 4 تا 6.6% برآورد شده، یا وزیر اقتصاد هم برآوردی نزدیک 5% کرده بود که کمتر از آماریه که الان بانک مرکزی مطرح میکنه.
خب لغو تحریم‌های نفتی برجام و افزایش درآمدهای نفتی دولت چه اثری بر رشد اقتصادی داشته؟
اقتصاد ایران اقتصاد برونزا و درونگراییه. به زبان دیگه فروش نفت خام در بازار جهانی منبع تأمین مالی سرمایه گذاری و مصرف برای رشد اقتصادی در بازار داخلی. بنابراین طبیعیه که با افزایش صادرات و فروش نفت خام و افزایش درآمدهای دولت تحت سایه به اصطلاح لغو تحریم ها به هر حال اثرات مثبتی در اقتصاد ایران مشاهده میشه، ولی این افزایش محدوده و نمیتونه نرخ رشد اقتصادی رو به این سرعت و شدت تغییر بده. رشد واقعی در شرایط فعلی در شرایطی رخ میده که منابع حاصل از درآمدهای نفتی به شکل سرمایه گذاری و یا افزایش هزینه سرمایه دولت یا هزینه های جاری دولتی و خانوار به اقتصاد تزریق بشه و رشد را افزایش بده. البته تنها ابهام در رشد اقتصادی این مسائلی نیست که من گفتم، بلکه نشانه های دیگری هم برای این ابهام وجود داره.
وای علاوه این نشانه هایی که الان بهشون اشاره کردین کدام هستن؟ میشه به چند موردشون اشاره کنین و اونها هم بگید؟
حتما. معمولا 2 دسته نشانه یا عوامل هستن که در هنگام رشد اقتصادی روند مثبتی به خودشون میگیرن. عوامل ورودی نظام اقتصادی مانند افزایش درآمدهای نفتی دولت و سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، و دیگر نشانه‌های خروجی مانند افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و بالاخره بهبود مصرف خانوار. در 6 ماه گذشته این نشانه‌های اخیر یعنی گسترش به اصطلاح بیکاری و ظرفیت پایین واحدهای تولیدی یا چک‌های برگشتی و بحران بانکی مشکلاتش حل نشده و هنوز یکی از دغدغه‌های مقام‌های حکومتیه و به نظر نمی‌رسه که این مشکلات به سرعت مرتفع شده باشه. بنابراین نرخ بالای رشد اقتصادی با توجه به مشکلاتی که گفته شد محل تردید هست.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد. مهدی طاهباز از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آقای
آقای روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری اسرائیل و اسرائیل مینونسی، حالا شد رژیم صهیونیستی. یه فکری با حال این مردم بکن، انقدر دروغ نگو به مردم.
آقای علم الهدا خیلی ممنون، سکولاریسم رو درست معنی کردید و ما رو به راه راست هدایت فرمودید.
من میخوام خدمت جناب آقای دونالد ترامپ عرض کنم. آقای ترامپ، زمانی که آقای باراک اوباما دوران ریاست جمهورشون بود به ایران گفتن که دست صلح و دوستی دراز میکنیم، عید نوروز باستانی رو به ایران تبریک گفتن به ملت ایران، بعدم گفتن که گزینه نظامی رو رومیز داریم، بعدش هم که اون 10 سال تمدید تحریم ها رو اصلا قرار بود وتو بکنن، وتو نکردن. حالا سوال من از شما اینه که شما برای ملت ایران چه هدیه‌ای دارین؟ نابودی، مرگ، ویرانگری، معلولیت، چی؟ اگه این چیزا رو برای ملت ایران هدیه دارین، مطمئن باشین که ما از جنگ حراسی نداریم، ولی این مصلحت نخواهد بود.
جمهوری اسلامی رفته رفته چنان دایره دخالت در زندگی مردم رو تنگ کرده که حتی رو آسمان هم به کار مردم دخالت میکنه. یه هواپیمای مالزی ایر آسیا به سمت کوالالامپور میره و مردم ایرانی ها بعد از اینکه از مرز ایران خارج میشن شروع میکنن به رقص و پایکوبی. اون ویدیو پخش شده. حالا جمهوری اسلامی در تلاشه که این شرکت هواپیمایی رو بهش تذکر بده و برخورد میکنیم و فلان اینا. آقا محیط بسته‌ای درست کردید، محیط گریه و عذاب و غم، در این حال دزدی و فساد و بداخلاقی. مردم به کوالالامپور برای زیارت حضرت زینب که نمیرن، میرن برای تفریح. چرا وسیله تفریح مردم رو در داخل کشور جور دیگه فراهم نمیکنین؟ تا کی آسمانا رو میخواین کنترل کنین، کشورهای دیگر رو میخواین کنترل کنین؟ این همیشگی نیستش این کار، خودتون رو زحمت میدین.
یه جانبازی هستم، خدا میدونه آه صفی الله واسم نمونده. چندین سال جنگ و بدبختی و بیچارگی، الان من هرچی داشته نداشته فروخته، هزینه درمان شده، همسرم بیمار صعب العلاجه، جوون بیکار دارم، هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. ما فعلا در حال حاضر از این مهاجرای خارجی هم کمتریم.
این آقایونی که میان به راحتی از تریبون رادیو فردا استفاده میکنن، شعار مرگ بر این و مرگ بر اون و امام خامنه‌ای سر میدن، خط نشون واسه دنیا میکشن، من ازشون سوال میکنم، همین شعاری که میان به راحتی تو رادیو فردا میذارین، اینا هم براتون پخش میکنن، همین پیامم هم تو رادیو تلویزیون خودتون میتونین بذارین و اونا پخش کنن. قضاوت با خودتون.
باورتون بشه، یقین داشته باش، هر چه شما بیشتر هی فعالیت کنید، دست به تخریب باشید، دست به براندازی باشید، مردم ما بیشتر متاثر میشن نسبت به نظام، نسبت به غیرت، شرف، ناموس و عزت خودشون. فقط هزینه الکی میکنید. اگر در رسالت رسانه‌ای خودتون آزاد هستید، صدای منو پخش کنید.
من می‌خواستم بگم که حقوق بشر صرفاً زندان و زندانی و جرم و جزای سیاسی این چیزا نیست. اگه دقت کنی خود واسطه نگاه کنی، سطح زندگی مردم، اختلاف طبقاتی، نوع درآمدا، یا مثلا اینکه چقدر تبعیض قائل میشن برای کار پیدا کردن یا مثلا کار گماشته شدن تو دولت، کارمند شدن، سطح زندگی مردم، یا اینکه مثلا چقدر فاصله دارن بین شغل یه محیطبان محیط زیست با یه دونه کارمند وزارت کشور، خب بالاخره همه اینا جزء حقوق بشره.
ببخشید، من دخترم تو مدرسه دولتی درس میخونه و به خاطر اینکه یه برگه براشون چاپ میکنن که امتحان ازشون بگیرن، گفتن هر برگه 4000 تومان باید بدین. میخواستم ببینم آیا این درسته که هر برگه 4000 تومان باید پول داد چون مدرسه دولتیه، آیا درسته؟
پس از پخش و شنیدن شکنجه هایی که بازجوها به این بیگناهان سیاسی ما با هر تهمتی دادند، که البته طاقت هم نیاوردم تا آخر بشنوم میخوام بگم بسیار خوشحال هستم برای ادامه تحریم ها تا این جمهوری جلاد اسلامی از کشور ما رخت برکنه، برای اینکه از بالا به پایین تا این حد اینا جلاد هستن. واقعا از قدرت تحمل انسانی برای شنیدن این همه شکنجه غیر ممکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو با برنامه صدای دیگر به پایان میرسونیم. با رویا کریمی مجد در این برنامه همراه بشید و درباره مسائل زنان بشنوید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه رادیو فردا رو همراهی کردید. امیدواریم هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش باشه.
صدای دیگر،
صدای زنان.
میگویند نه امکانات میخواهد و نه آمادگی قبلی. در همه خانه های مناطق سرد سیر نفت هست و کبریت هست و زنانی که راه حلشان را تنها آتش می دانند. آتش بر بدنی که نمال آنها که جز اموال پدر، برادر و همسرشان است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. دیگر آمارش در صدر خبرها نیست، مانند بسیاری از آمارهایی که به روز نمی شوند تا در صدر خبرها باشند. نه آماری از خشونت علیه زنان در ایران هست، نه آماری از آزار جنسی توسط محارم و این آخری خودسوزی زنان. پس از دهه 80 که موضوع خودسوزی زنان ایرانی در استانهای کرمانشاه و ایلام بالا گرفت، حالا مدت هاست که دیگر خبری در مورد آن منتشر نمی شود. سکوت خبری رسانه ها در ایران در حالی است که همچنان بیش از 70% زنان بستری شده در بخش های سوختگی بیمارستان های این استانها قربانیان خودسوزی هستند. زنانی عمدتاً 18 تا 25 ساله. در پژوهشی که در سال 83 در بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد، دکتر علیرضا احمدی و همکارانش دریافتند که 49% زنانی که خودسوزی می‌کنند مجردند و 46% متأهل. 78% آنها خانه دارند و 30% از این زنان هیچگاه به مدرسه نرفتند. شایع‌ترین دلیل خودسوزی اما اختلافات زناشویی بود. آوا هما از فعالان کرد ساکن کانادا مهمان برنامه امروز ماست. دو ماه گذشته در سازمان ملل سخنرانی کوتاهی در مورد وضعیت خودسوزی زنان کرد داشت و آن را موردی خطرناک خواند که ممکن است اپیدمی شود. خانم هما، برای ما بگید که چرا دیگه در مورد خودسوزی زنان در ایران اطلاع رسانی نمیشه؟
درد زن حاشیه مثل خودش همیشه با حاشیه رو نمیشه. قضیه خودسوزی و خودکشی یه چیز خوشگل زیبایی نیست که بخواد حالا مورد توجه قرار بگیره. دلایل خیلی زیادی براش هست. شما فکر کنیم ما توی جامعه زندگی میکنیم که یه حکومت مذهبی افراطی داره و مردمی داریم که دائم سعی میکنن به دنیا بگن که ما علیرغم این حکومت افراطی مثلا اتفاقا آدمای مدرنی هستیم. یه لایه پیچیده ای از قضایای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ملیتی، همه اینا باعث میشه که به این قضیه اینقدر مهم اونقدری که باید پرداخته نشه. یه قضیه دیگه گفتمان سرزنش قربانی هست و این اتیتود که حالا مثلا خب طرف چرا باید خودکشی و چرا اینقدر ضعیفه که خودتو شکنده. قضیه درک، عدم درک ما از نواحی روانی هست. میشه واقعا ساعت در مورد صحبت کرد که چرا مسئله به این مهمی کم بهش پرداخته میشه.
اما خانم هما، امیدوارم در این گفتگوی کوتاه شما بتونید به دلایل انتخاب خودسوزی از سوی زنان به عنوان شیوهی برای مردن بپردازید.
میشه گفتش که استفاده از آتش بزرگترین اعتراضه، بلندترین صداست برای کسی که بگه که من در این حد از زندگی ناراضیم که این دردی رو که حالا از لحاظ روحی و روانی میکشم شما میتونید به طور سمبولیک نمایندهشو توی بدن من ببینید. از یه جنبه خیلی سمبولیک داره، یه جنبه خیلی اعتراضی داره. شما نگاه کنید برای اکثر این زنا که تحقیقات به ما میگن زنای متأهلی هستن که توی روستاها زندگی میکنن که تقریبا 5 کلاس یا حتی کمتر سواد دارن، کسایی هستن که تو سنای پایین ازدواج کردن، آدمایی هستن که رو بدنشون هیچ کنترلی ندارن، کسانی هستن که یا پدرشون صاحب مالک بدنشون بوده و حالا همسرشون مالک بدنشونه، به علاوه مثلا برادر و عمو و همسایه و همه اینها. و این قضیه ناموس و غیرت و شرف که همش بستگی به بدن زن داره. اون وقت این زن توی شرایطی قرار میگیره که تنها کنترلش روی بدنش تبدیل میشه به سوزوننش. مثلا برای اینکه شما خودتو بسوزونی لازم به این نیست که هیچ آمادگی داشته باشه. مثلا اگه بخوای قرص بخری ممکنه به اندازه کافی تو خونه قرص نباشه، حالا باید بری بیرون تهیه بکنی. ولی توی هر خونه کبریت و نفت پیدا میشه، یعنی میتونه یه تصمیم ثانیه و آنی باشه.
خانم هما، آیا مسائل روحی و روانی هم در انتخاب این شیب از اعتراض موثرن؟
اکثر کسایی که به آتش دست میزنن از بیماری مثلا obsessive compulsive disorder یا مثلا نگرانی شدید انگزایتی شدید رنج میبرن. بیماری روحی رو چون نمیبینیم، حتی در حد سرماخوردگی قابل مشاهده نیست. و این گفتمان سرزنش قربانی که تو اگه دپرسی، اگه افسردگی داری، پس تقصیر خودته که نمیتونی بر مشکلاتت غلبه کنی. فکر اینکه ماها تفاوت مثلا افسردگی رو با غمگین بودن نمیفهمیم و همه اینا باعث میشه آدمی که توی شرایط روحی افتضاحی هست نتونه دردش رو خوب منتقل بکنه به اطرافیان. اطرافیان دائم قضاوت هم میشه. شما فکر کنید ما توی جامعه هستیم که زنا باید مثلا فداکار باشه، مادر خوب باشه، همسر خوب باشه، نمیدونم خونش برق بزنه، به همسرش رسیده که کنه، دختر خوبی باشه برای پدرمونش. از اون طرف آدمیزاد احتیاج به فردیت داره، احتیاج داره که برای زندگیش معنایی داشته باشه، هدفی داشته باشه، احساس مفید بودن بکنه. اون وقت زنای ما مثلا فرض کنید زن شهریال، زن طبقه متوسط یا حتی زن روستایی که توان اینا داره که کار ساده‌ای بکنه، مثلا فرض کنید ترشی درست کنه بفروشه، میتونه اون وقت یک مقدار فردیتش رو ادامه کنه، چون شغل داره، یه کاری میکنه، یه دستمزد میگیره. اون دستمزد نه فقط از لحاظ مالی اینو مستقل میکنه، که از لحاظ روحی بهش یه حالتی میده که من الان برای کاری که کردم یک مقداری ارزش وجود داره اینا. اون وقت این آدم توی جامعه رشد میکنه، توانایی حل مسئله پیدا میکنه. ولی زنی که دائم توی خونه سال 5 کلاس هم بیشتر نذاشتن درس بخونه، حالا مشکلات بزرگم داره، اینا توانایی حل مسئله رو از دست میده. وقتی یه زنی رو محدود میکنی به خونه و به ملک اینا آن شدن، ازش قوه تحلیل و قوه حل مشکل و مسئله رو میگیره.
اما خانم هما، ما چرا بالاترین آمار خودسوزی زنان رو در منطقه کردستان ایران میبینیم؟
این حالت مثلا توی خوزستان یا توی بلوچستان هم وجود داره. به هر حال مناطق حاشیه‌نشینی هستن که از لحاظ اقتصادی وضعشون بدتر از بقیه ایرانه و این قضیه مشکل از اقتصاد قاطی شده با قضیه مسائل سیاسی. شما اگه این پریزن اطلس ایران رو نگاه کنید که آمار کسانی که در حال حاضر توی زندان‌ها هستن نشون میده رو نگاه کنید، ببینید که کردها با وجود اینکه خارج از زندان اقلیتن، من چیزی حدود 10 تا 13 درصد جامعه ایران رو نشون میدن، توی زندان‌ها مخصوصا بین زندانی سیاسی اکثریت رو نشون میدن. خب فشار سیاسی روی این منطقه به شدت بیشتره، فشار اقتصادی باز به خاطر مسائل سیاسی بیشتره. زنای کرد آخه درگیر لایه‌های مختلفی از ستم هستن. از طرفی ستم جنسیتی رو به تنهایی به دوش میکشن، ستم ملی رو با مردشون به دوش میکشن.
اما خانم هما، در سال‌های اخیر مسئله خودسوزی زنان در مناطق کردنشین حتی مورد توجه فعالان مسائل زنان هم قرار نگرفته. چرا اونها نسبت به این موضوع بی توجهی نشون میدن؟
متاسفانه جنبش زنای ما جنبش مرکزگراییه که باز یه جورایی درد زن حاشیه رو با اهمیت ندادن بهش، با صحبت نکردن بهش بیشتر به حاشیه میکشونه. قضیه زن ستیزی های اسلامی، قضیه فرهنگی داخلی خود کرده، یه مجموعه عوامل باعث میشه که زنای ما به اون مرز و لبه خودکشی کشونده میشن.
خانم هما، با این وضعیتی که شما تصویر میکنید، فقدان آموزش، بی توجهی فعالان مدنی و اجتماعی، چه راه حلی برای زنان منطقه میمونه؟ سیستم های بهداشتی درمانی در منطقه چرا نمیتونن به زنان کمک کنن؟
اگه شما فکر کنید وقتی یک آدم محرومی هستین توی جای دور افتاده، حالا کار ندارین، تحصیلات ندارین، امکانات بهداشتی ندارین، اگر که یک کلینیکی هم باشه که حالا مثلا یه دکتری هست که اونجا شاید شما بتونی بهش مراجعه کنی، از اونجایی که معمولا دکتر زبان خودت رو حرف نمیزنی، حتی اگه حرف بزنی، طبق تحقیقاتی که توی ایران انجام شده و تحقیقات آکادمی، یه بی‌اعتمادی شدیدی هست بین مردم و اون مرکز بهداشتی که مثلا طرف بره پیشش و بهش اعتماد کنه و ازش دارو بگیره و مشکلاتش برسه.
و خانم هما، شما در سخنرانیتون اشاره کردید که در صورت عدم رسیدگی به این موضوع، خودکشی میتونه به یک اپیدمی در منطقه کردستان تبدیل بشه. چرا چنین هشداری رو مطرح کردید؟
به خاطر اینکه خیلی چیزا توی جامعه قبحش از بین میره. شما فکر کنید یه زن تحصیلات عالیه، حتی خارج رفته، با امکانات مالی عالی در نظر بگیره که تو بهترین جای ایران هم زندگی میکنه، واقعا بعضی خشونت‌های کلامی و عاطفی رو دیگه حتی خشونت نمیبینه، براش یه چیز عادی شده. توی همچین جامعه اون وقت قضیه آتش و قضیه خودکشی و قضیه اینکه شما راه دیگه‌ای برای مشکلات پیدا نکنی غیر از این، وقتی هی تکرار میشه
ترس از معلول شدن، ترس از که شما بدنت دیگه مثل قبل نیست، خیلی سریع عادی میشه و نورمالایز شدن یه خطر خیلی بزرگیه برای جامعه‌ای که به این قضیه رسیدگی نمی‌کنن. مثلا آخرین آماری که آژانس کورتوا ارائه داده اینه که حتی دختر 8 ساله دست به خودسوزی زده. دختر 8 ساله، شما میتونید تصورش بکنید کسی که باید به فکر هنوز بازی کردن و الف با یاد گرفتن و شعر خوندن و اینا باشه. وقتی از بچگی میشنوید که یه مادرت داره میگه که به خود خودم هم میسوزنم اگه این کارو نکنی، یا هی اتفاق میفته و اینا، این میتونه قشنگ تبدیل به اپیدمیک شه و نیاز به کار زیاد، بررسی زیاد، آگاهی زیاد و جدی داره. من خودم شخصا حاضرم به هر دری بزنم که یک مقدار به این قضیه بیشتر رسیدگی بشه، آموزش بیشتر بشه. خیلی مهمه که فعالان ما بتونن به مدارس زن دخترانه و پسرانه هر دوش برن، توی این قضیه در مورد این قضیه صحبت بکنن، در مورد عواقبی که خودسوزی داره، چون درسته که مرگباره ولی همیشه هم اینطوری نیست، آدم ها بعد از خودسوزی زنده میمونن با زخمهایی که خیلی آشکار هست روی بدنشون و زخمهای روحی که حالا خیلی هم آشکار نیست.
با سپاس از آوا هما به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.